اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم، تسلیت عرض میکنم. ایام فاطمیه رو، ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو و همچنین شهادت سپهبد عزیزمون سردار سلیمانی و همراهان گرامی و شریفشون، بنده بدون فوت وقت عرضم رو شروع میکنم. اینکه راجع به مکتب شهید سلیمانی صحبت ها شده، منتها نکاتی رو میخوام عرض بکنم که شاید برخی از عزیزان در حالا برخوردهای دیپلماتیکی که با مسئله دارن شاید یه جایی صلاح نباشه اونها بگن، شاید ما باید بگیم اینطور بگم. اولا بنده معتقدم که من نمیخوام راجع به شاخصهای الزاماً مکتب شهید سلیمانی صحبت کنم، که راجع به هم صحبت خواهم کرد، اما دنبال چیز دیگری هستم. و اینم عرض بکنم ما رو منبر نشستیم وقت جسارت نکرده باشیم، صندلی نبود، مجبور بود جسارت به علما نباشه. اینکه شهید سلیمانی تراز تمدنی ایران رو بالا آورد. ببینید اگر فکر کردید ما انقلابی صورت گرفته که میخواد مثلا یه کشور مثلا پیشرفته فقط درست کنه، اینطور نیست. از اولم این نبوده، این هم گفته نشده، هرچند در اثنای انقلاب ادعای این حرفو زدن، اینو قبول دارم، منتها اساسا از ابتدا هدف ظهور بوده. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، بدون تعارف هم از اول گفته شده. فلذا برای همینه بعد از 43-44 سال هنوز ما میگیم انقلاب اسلامی. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی هنوز آرام نشده ماجرا. چه اون دیگه اسم انقلاب ازش برمی‌داریم وقتی پرچم میشه دستون امام زمان شد. خب این هدف خیلی عالیه، خیلی آرمانیه. چقدر این مردمی که این داعیه رو داشتن پاکارشن؟ بسم الله، ادعا کردی و جواب پس بدی. خدا حتما ما رو مورد آزمایش قرار میگیره، قرار خواهد داد. ما چش ابرومون مشکی‌تر از بنی اسرائیل نیست، از اونها آزمون گرفت، از ما هم میگیره. از امت پیامبر آزمون گرفت، از ما هم میگیره. از امت امیرالمومنین آزمون گرفت، از ما هم میگیره. زهی خیال باطل، زهی خیال خام، یه نفر فکر بکنه که مثلا با ما کاری نداره. نخیر. سخنرانی سالها پیش انجام داده، من 10 سال پیش، اسم عبرت های بنی اسرائیل. اونجا عرض کردم چون قرآنی که نگاه میکنه میگه 4 تا آزمون ما میگیریم از هر کسی که ادعا کنه اون قومیه که رسالتش اینه که مأموریت الهی رو به دوش بکشه. بنی اسرائیل واقعا یک روز قوم برگزیده بوده، برگزیده شده بوده برای چی؟ از نظر نژادی الزاما، نه که اینکه نژاد پرستیه، از این جهت که اون بار الهی رو به مقصد برسونه. نتونسته، لافشو زده دوش مونده. آزمون نظامی ازشون گرفت، پنجر شدن. لن ندخلها ابدا، دستور جهاد اومد برید وارد این سرزمین بشید. یک نفر، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، وارد این سرزمین باید بشید. گفتن لن ندخلها ابدا، عمرن نمیریم. فاصحب انت و رب خودت، خدا برو موسی، اما اجدهات واسه کی نگه داشتید؟ بندازم این دشمن رو نابود کنه. مثلا آزمون اقتصادی ازشون گرفت، یعنی به تنگینای اقتصادی خوردن. یک یارانه ثابتی داشتن، من و سلوا، به اینا داده میشد. یک همین که گذشت گفتن لن نصبر علی طعام واحد، آیه قرآن، گفتن ما دیگه عمره نمیتونیم صبر کنیم. بگو یک همین سیب زمینی، پیاز، یه چیز دیگه، عدس ها و بصل ها و فوم ها، ایناست. بعد آزمون حکمیت گرفته میشه. حضرت موسی میفرماید بعد از من هارون رفت برگشتید، بعد از اون سامری شده. تک تک اینهایی که دارم میگم از قوم پیامبرم گرفته شد. آزمون اقتصادی داشتن شیب ابی طالب، جهاد داشتن بعد احد خندق، حکمیت داشت امیرالمومنین، از امیرالمومنین گرفته شده. پیامبر فرمود بعد از من علی، چه کردند؟ تصور این که از ما این امتحانو گرفته نهایتا این تصور باطله. و جالبه داریم میبینیم همین امتحانو داریم پس میدیم. و آزمون فرهنگی اجتماعی، آزمون سامری ها، آزمونی از جنس تهاجم فرهنگی که ببینن کجا خالی میکنی. قرآن میفرماد یؤمنون بالجبت و الطاغوت. اینا ایمان آورده بودن به فرهنگ مصر. جبت همون ایجبته، ایجبت یعنی مصر. اینا مصر زده شده بودن در دوران بردگی در مصر. یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم. پسراشون رو سر میبریدن، زناشون رو زنده نگه میداشتن با این که مردانشون رو سر میبریدن، اما مصر زده بودن همونطور که دی الان غرب زدن. ما هموناییم که میشینیم، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بمانن. همین الان داریم همین آزمونا رو پس میدیم، بعضی همون مردود داریم. بله ادهی در جنگ هاشون نگران سرمایهشون بودن. بله ادهی در جنگ ها میگفتن شما با این عشیره وارد جنگ شدید، خطرات تجاری برای ما داره. شما با یهود مدینه وارد درگیری شدی، تجارت ما با این ها آسیب میبینه. شما اگه بخوای بت‌ها رو جمع بکنی از کعبه، مردم دیگه میخوان بیان اینجا چیکار کنن؟ حالا شما میبینید در زمان اواخر معاویه و اوایل یزید دوباره رسما بت‌پرستی رواج پیدا کرد. تقریبا بت‌هایی رو از هند برمی‌داشتن می‌آوردن به اسم مجسمه. دوباره رواج این که ابا عبدالله اینطور قیام میکنه به خط میزنه، یا رسما بت‌پرستی برگردون دید و کوهستان. اینجاست که بعضی از افراد با تمدن وقتی صحبت میکنیم این انقلاب کی شروع کرده؟ خود رسول الله. هی فراز و نشیب داشته، شکست داشتیم، پیروزی داشتیم، شکست. ما یک نقطه اوجیم، ما هم مشکلات داریم، خواهیم داشت، باید هم برطرفش کنیم. اینقدر حمله نظامی به ما صورت گرفت، نتیجه شد قدرت نظامی. حملات اقتصادی به ما نتیجهش باید بشود اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که مقاومه، با یه پخی، با یه بالا پای رفتن دلار این ور اون ور نمیشه. امنیت غذایی پایدار، وابستگی به دانه های روغنی و نهاده های دامی نداره، وارداتش از برزیل و نمیدونم کجا و کجا بخواد وارد بکنه که یا جا ارز به مشکل بخوره، قیمت مرغ یهو بره بالا، چون غذای مرغ رو داره اونجا وارد میکنه. بعد یک انقلابی که حرف از ظهور امام زمان داره میزنه، یک گیر مرغه. بعد تمسخر میکنید، شما میگید مرغ با خونها ریخته شده فلان. یا بابا کجا میری برادر من؟ شما یه دونه پیغمبر تو عمرتون ندیدید؟ بنی اسرائیل هم که دوها میرفتن یک کوچه، اون پس کوچه پیغمبر رو دیدن. ایزابل فقط در یک روز 50 تا پیغمبر کشت. 50 تا پیغمبر رو یه روز کشت در زمان حضرت الیاس. بعد بیمه یا بنی اسرائیل بدبخت هم گفتن سیب زمینی برامون ردیف کن، عدس میخواییم، عدس، بحران عدس، کودتای مر. رجوع نکردیم به قرآن که بفهمیم. قرآن همه اینها رو گفته، تبیانن لکل شهر. نشستیم یه دو تا قصه خوندیم، فکر کنیم مثلا خدا داره قصه کلثوم ننه برامون تعریف میکنه. اینا این نیست. کسی که روی کرده تمدنی داره، یعنی برنامه داره برای کشورهایی که برادران اهل سنت در اونجا زندگی میکنن، اونها رو باید از یوغ استکبار و استعمار رهایی بدم بی آن چه الزامن شیعه شوند. ببینید لایک را حافظ دیمانه پیمسون را اصلاح بزن باید شیعه شیعه خیلی مطلب. بله دنیا رو با مکتب اهل بیت آشنا کنیم، دوست داشت شیعه بشه نداشت خودش میدونه، اما برنامه داشته باشد برای ضدیت به امریکا، برنامه داشته باشد برای بیرون انداختن از اسرائیل، برنامه داشته باشد برای اینکه بتواند با نفت خیر غرب رو بگیره به زالو درشون بیاره. شما یه نگاهی بکنید هم منطقه ای که ما توش هستیم، غرب آسیا که به غلط خاورمیانه بهش گفته میشه، وقتی شما نگاه میکنید میبینید
چی دیگه یه جایی لازم داشته خدا بهش نداده باشه؟ صاحب انرژی دنیا اینجاست. بیشترین نیاز دنیا اصلا دنیا خاموش بشه بدون انرژی. نیروی کار جوان، منابع غنی از نظر جغرافیایی فوق العاده مهم. لولای سه قاره، اروپا، آفریقا، آسیا، از 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا 7-8 داشت دست فقط مسلمان هاست. کلن 14 تا نقطه استراتژیک تو دنیا داریم، 7-8 داشت دست مسلمان هاست. دو داشت دست ایران، دو داشت دست ترکیه هست، یکی دست یمنی هست، یکی دست مالزیایی هست. خدا دیگه چیکار باید بکنه؟ حجت رو تمام کنه؟ بعد نگاه میکنیم این جهان اسلام، میبینی ای عربستان هم میکرد به یمن، تکفیری رفتن تو سوریه، انقلاب در مصر صورت گرفته، نتیجهش انقلاب امریکاییه. یا آدم یهودی زاده سیسی میده، سیسی مادرش یهودیه، جنرال سیسی در مصر. یا آدم یهودی در یهودیت هم نسب از مادر منتقل میشه. خب عنایت دارید؟ من چند وقت پیش سندش رو، سند ارتش مصر رو توییت کردم که کدوم جنرال ها اینا نسب یهودی دارن. تو این موقع اصلا یک کسی مثل حاج قاسم این تراز تمدنی رو چند لبر آورد بالا خودش. یعنی یک روز یک نفر بخواد تاریخ ایران رو مرور بکنه، قطعا سلیمانی نامی جزء مهمترین افراد نمونه. نگاه به مردم ایران عوض کرد. حاج قاسم نگاه به افغانستانی ها رو عوض کرد. افغانستانی تو نگاه ما ایرانی ها درست تعریف نشده بودن. تا میگفت که افغانستانی یاد یه کارگر ساختمانی میفته بود. حاج قاسم از دل افغانستان فاطمیون بیرون میکشه. ابو حامد ها بیرون میکشه. تراز تمدنی رو یه نفر اینطور میبره بالا. اینجا کسی وارد یه کشور بشه، دشمن فرار کنه بره. موارد رود حاج قاسم خدا گوا در مورد یک مورد هست، در مورد حالا من نمیتونم خیلی باز کنم، یکم پایگاه آمریکایی توی یکی از کشورهای منطقه میخواست پایگاه بزنه. حاج قاسم تو جلسه شورای عالی امنیت ملی اعلام میکنه، میگه تأسیس کنن زدم. با حرفش آمریکایی ها پشیمون شدن. با حرفش. یک کسایی هستن خدا اینطور معرفی میکنه. خدا در قرآن میفرماد ان ابراهیم، میگه همین ابراهیم هست پیامبر شما میشناسیدش، قصه‌اش رو براتون گفتم. ان ابراهیم کان امتا قانتا. ابراهیم یه نفر نه، یه امت بود. فکر نکنی یه نفر بود، یکی مرد جنگی به 100,000 تن. امت چون یه ابراهیم میگم، تو یه ابراهیم میشنوی، یه امت بود. حنیفا ولم یکن من المشرکین، فرمانبردار، مطیع، یک تا پرست، حنیف و هرگز به خدا یک تا شرک نورزید. چند تا والله آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، تو تنها داری. همین حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان الگو معرف میشه. دو نفر خدا الگو رسما اسم میبره، یکی کانال گفی رسول الله صلی الله علیه و آله، یکی پیامبرتون، یکی حضرت ابراهیم هست، اسوه شماست، الگوی شماست. یعنی همه تون سعی کنید همینجوری تبدیل بشید به اینکه یه تنه امت بشید. موارد متعدد در از همکاران حاجی شنیدیم، از این طرف اون طرف، قبل زمان زنده بودنش که آقا فلان اتفاق میفته، آقا سوار هلیکوپترشون 3 نفره بلند شدیم رفتیم مثلا افغانستان، چند نفر بلند شدیم رفتیم کردستان عراق، چند نفر همینطور بلند میشه، یه تیم بلند میشه میره، معادلات رو تغییر میداد. آخرش حالا حرف دارم که این چطور اینجوری شد؟ چون چطور اینجوری تغییر کرد؟ یه آدم عادی بچه یه روستا چون اولش هم میره سپاه برای استخدام میخواد یه آسین کوتاه تنش بوده اذیتش میکنم. چطور اینجوری این شکلی شد؟ بله ما هر کدوم یه آسپاسم داریم. حالا پیداش کنیم. پرورشش بدیم. چطور بچه تو میفرستی دانشگاه؟ نفست هم باید بفرستی دانشگاه. خودت باید بفرستی دانشگاه. دانشگاه جنگ. دانشگاه دفاع مقدس. انسان ساز بوده دیگه. حسن باقری، احمد متوسط. آدمایی که بعضی از اینها رو مثلا من از آقای رضایی دکتر رضایی من پرسیدم مثلا میگفتم شما اگه بخواید دسته‌بندی کنید این فرمانده‌ها رو مثلا لول بندی کنید کیا لول 1 ان لول 2 ان لول 3 ان آخه شما فهم رسه با بودون موقع اینا میشد. حالا من نمیگم لول بندیشون چطور بود اما برام جالب بود مثلا حالا اون بالا مثلا باکری شهید باکری اون بالاست احمد متوسل اون بالاست خب اینا قبل جنگ چیکار بود حسن باقری خبرنگار روزنامه است تبدیل میشه به یه اسطوره اطلاعات جنگ همین برادر فرمانده ستاد کل نیروی مسلح این آیه چند تا نکته داره اولا میگه تجلیل از مردان خدا یا از مردان خدا تجلیل کنید ان ابراهیم یعنی اسمشو میاره خدا دوستش داره پوزشو میده به ما یا یه بنده داشتم ابراهیم بشناسیمش آقا دیدیم ما تعریف میکنیم دعوا رفتیم خدا وکیل یه نفره ده نفر زدیم کان امت آقا یه امتی بود از خودش اینکه دو تعداد و کمیت خیلی مهم نیست کیفیت مهم یه نفره ببین چه جایگاهی داره امت حرکت آفرینه بعضی ها جریان پذیرن یعنی یه روز میاد چپی میشن یه روز قادیموری میاد راستی میشن یه روز نمیدونم هر روز یه قروفری دارن من برخی از این گروهی هستم برخی از این عزیزان وزارت امور خارجه اونجا عضون اونا نمیدونن اون آدم منم یعنی اکانت ناشناسه آه تا دیروز عکس آی دکتر ظریف پروفایلشون بود یعنی به یک شب همه شد امیر عبداللهیان الان نون تو امیر عبداللهیانه تو ظریف دیگه نیست حزب باده دلت باید بسوزه به حال این آدم گناه داره باید دستشو بگیری ثبات نداره مبنا نداره اگه ظریف خوب بود با هم بسوزه بکن ادامه میدادی اگه بد بود چرا از اول گذاشتی نفاق دیگه سه در راه خدا در راه حق از تنهایی نهراسید امیرالمومنین فرماد به وحشت نیفتید در مسیر خدا از چی؟ کثرت اعدایتون زیادی دشمنانتون و قلت عدد و تنهایی خودتون هم نترسید ان تقوم لله مثنا و فرادا تکی دوتایی نشد تکی قیام کن مولای ما و عبدالله است اصلا به همون 70 نفری که دورشن هم میگه برید سواشون با من کار دارم من و حسین که میدون خالی نمی کنم من که تقریبم روشنه اما این حق و گردن شما برداشتم برید هر یک از شما دست یک از اهل من را بگیرد و از این مهلکه برهانند که اینان فقط با من کار دارند اینا فقط با من کار دارند و کسی یه نخستین کسی که لب به سخن گشود لب به اعتراض گشود تنها کسی که تا قبلش از هیچ حرف نزد عباس ابن علی بود درسته که آقا جان دم شما گرد در مورد ما چی فکر کردید شما اینه این فرهنگه و مورد آخر این که انسان محکوم محیط نیست انسان محکوم جامعه‌ای که توش زندگی میکنه نیست الزاماً انسان جریان سازه یک اکثریتی مسیر غلط رو برن به من چه یک اکثریتی بیعت یزید رو پذیرفتن بپذیرن به من چه 30,000 نفر اون طرفن باشن بگو 3 میلیارد نفر اون طرف باشن من اینجا دور حسین ابن علی میخوام بچرخم. چه اهمیتی داره؟ هزار بار مرا بکشید، آتیش هم بزنید، خاکسترمو به آب بدید، به باد بدید، دوباره زنده میشم، همینجا وای میستم. جریان ساختن 70 نفر تو کربلا، هنوز داره بچه هاشون همینجوری میبینن. خدا باشه. همین الان ما وقتی دست بریده حاج قاسمو دیدیم، اول روزه عباس خوندیم. جز اینه؟ بعد گفتیم قاسم بودی، قاسم شدی. گفتیم پیک بودی، مسلم بودی، رفتی اونجا. چقدر کربلایی تو، چرا همه رو یه جا داری؟ اینو فرهنگی هست. اصل اونه، مکتب اونه، مبنا اونه. اصل مشکل اینو با امام حسینه. ما ملت امام حسینیم، همه ی حرف ماست. ما را از مرگ میترسونیم. خنده داره برای جامعه که دنبال شهیدن. کجای دنیا پیدا میکنید شهید روی تریلی تشییع کنم؟ به خدا بیارید، من ندیدم. شاید باشه، من ندیدم. کجا دیدید همچین چیزی رو؟ جایی دیگه این آمریکایی سربازشون به درک واصل میشه، سریع ببرن، سریع دفن کنن که مبادا بقیه سربازا ببینن امکان مردن هم هست بالاخره ها. ببین کشتن میشه، این جنگ خطرناکه، بذارن در برن. ببین آمار خودکشی‌های نظامیاشونو ببینید. تا همین جنگ اخیر رژیم صهیونیستی با غزه، کلی از این صهیونیست ها تیر میخوردن. میرفتن بررسی میکردن، میدن با کالیبر و گلوله اسلحه‌های خودشونه و گلوله هم فنی خورده، یعنی خیلی آسیب نزده، بعد اینو خودشون داره خودشونو میزنن که فقط در برن. بعد اینو مقایسه کنید با فرهنگی که توش آبس وجود داره تو کربلا که زرهشو در آورده. انقدر رزمندود میترسیدم این جلو زرهشو در آورد، گفت آه بیاید دیگه این گوشت اونم شمشیره، بیاید لام از سوا. فرهنگی که میگه رفقای حاجی تعریف میکنم، میگه اما ماشین یهو پیاده میشه میره وسط بیابون زار میزنه، میگفت کی قراره وقتش برسه؟ بابا همه رفیقام رفت، آ چیش میگرفت وقتی میرفت خونه یکی از این خانواده مدافع حرم؟ میدید جوان ده هفتادی رفته، من 60 ساله موندم، آ چیش میگرفت؟ میسوخت. دنبال میگه اون رد چی میترسونه؟ از مرگ میترسونه. انتخاب اینه دو خوبی این چه بکشم بهتون پیروزم، چه کشته بشم پیروزم. تشییع جنازه تمدنی ایشونو ببینید، نه تنها ایران و عراق، بلکه اگر در کشورهای دیگه هم این تشییع جنازه شما به چشم خودتون میدیدید مردم میان. بیدار کردید یه دیر رو. یکی از همین موسیقی دانه های معروف کشورم برای من تعریف میکرد، میگو موقع شهادتشون من ترکیه بودم، از ایشون 100 تا فیلم و ایشون مثلا موسیقی جو انجام دادن، موسیقی شون مطرح. میگفت خب من خبر بمیسته بود خیلی ناراحت بودم، ما تو ماشین نشسته بودم که این ترکیه یا اصلا راننده تاکسی بود. میگه صحبت شد، گفت کجایی؟ گفتم ایرانی. میگفت اصلا یهو این آدم ترکی، تو تو شیعه ای؟ نه تو کی؟ نه سنی هم باشن، تو سه حنفی هم. میگه به همون زبان استانبولی برگشت، حالا شبیه که کان تو کلده، گفت خون ریخته شد. این یعنی کم خونی نیست و گریه میکرد. با تو آثار سلیمانی را کجا میشنسی؟ هر چقدر با اهل بیت گره خوردیم، نور ازشون گرفتیم. ببین ماه خودش نور نداره، خورشید نور داره، خود نور اونو میگیره میگیره. هرچی این سطح ما وسیع تر بود، نور بیشتری باستا بودیم. یه موقع از بعد یه کمان ابرویی دیده نمیشی، ماه کامل میشینی درخشی. شما ببینید در بین صحابه امام حسین حضرت عباس علیه السلام میدرخشه کنار امام حسین، کلی آدم بزرگ و خوب تو اون حرما دفنن، اما اصلا من و شما زیارتشون نمیریم، چون ستاره که کنار خورشید دیده نمیشه که. خیلی باید قدر باشی کنار امام حسین به چشم بیایی، خیلی. نور اهل بیت رو گرفت منتشر کرد، هر چقدر امام حسینی شد، امام حسین تر شد، اصلا والله اصلا این که من شما بعد دو سال یه جوری انگار اینو داغ برامون تازه است، یادمون میفته، دلمون میلرزه، اشک تو چشامون حلقه میزنه، این از جنس همون نفل قتل حسین حرارتا فی القلوب، در کشته شدن حسین، شهادت حسین، یه داغی تو دلا قرار دادیم، لن تو برات ابدا هرگز سرد نخواهد شد، چون از اون جنسه، رگه هایی از اونجا رو داره. کسی که تمدنیه درگیر جناح‌بازی سیاسی نمیشه، چون جناح‌بازی سیاسی تمومی نداره، چپ یا راست انتخاب یکه، کدوم راستی ها کدوم جناح، کدوم گروه، راستی هایی که بعدن شد جریان آقای هاشمی، راستی هایی که نه بعدن شد جریان اصولگرایی، کدوم اصولگرایی، پایداری یا اون یکیشون، ته نداره. اگر میبینید ادهی مثلا در موردشون صحبت میکنه که آه ایشون مثلا از فلان آدم سیاسی تعریف هم کرده، به خاطر اینکه عینکش نه اینکه تمدنی نیست، کوچولو هم با همون نگاه های کوچولوی سیاسی خودشون میبینن، مسئله نمیشه، حق میدم. باید بند خوده بچه شو برشته بود، برده بود راه پیمایی، برگشته بود شاکی بود، باید بچه اذیت میشه، خب بابا تو خود بذار جام بچه رفته راه پیمایی فقط پا دیده، اینو بذار رو دوشت، اونم نگاهش عوض میشه، حق دارم، گناه دارم و دلم با اینا میسوزه. ولی یک نفر با وصیت حاج قاسم رجوع بکنه، بره بینه صفر تا صد وصیت حاج قاسم ارجاع فقط به یک نفره، شکی هست؟ اینا خوبه میان جواب بدن به ما، مثلا همین آیه صادق شیرازی معروف مرجع تقلید ادهیست، قم هم تشریف دارن، برادرشون سید محمد شیرازی، جریان شیرازی معروفه دیگه، من با خودشون جلسه داشتم سر غم زنی، رفتم گفتم دلایلتون رو دوست دارم بشنوم، برای چی باید غم زنی؟ دلایل من اینه که نباید غم زنی. خیلی جلسه محترمانه، خیلی خوب، خب بنده قانع نشده، خب با من بود جلسه اخوی ایشون، این پیام رهبر انقلاب در مورد ایشون، بسم الله الرحمن الرحیم، شنید؟ رحلت عالم مجاهد آیت الله آقای حاج سید محمد شیرازی رحمت الله علیه را به بیت شامخ و معظم شیرازی و به خصوص به خانواده محترم و فرزندان و مکرم ایشان و نیز به همه دوستداران و ارادتمندان آن مرحوم، به خصوص به حضرات کربلایی های مقیم ایران صمیمانه تسلیت عرض میکنم. آن عالم بزرگوار سالهای متمادی از عمر خیش را در عراق و ایران صرف جهاد فرهنگی و سیاسی برای اعلای کلمه اسلام و ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام نموده و زحمات فراوانی تحمل نمودند. تعریفات متعدد ایشان در علوم اسلامی و مبارزه با صهیونیسم و استکبار متضمن مجموعه بزرگی از معارف دینی و سیاسی است و سعی مشکور و مجاهدت مقبولی در درگاه خداوند متعال است، ان شاء الله از خداوند متعال علو درجات و حشر با اجداد طاهرینش را برای آن عالم بزرگوار مثلا یک پاسخی هم به ما، آقا نمیدونستن اون موقع مثلا جریان شیرازی به کدوم سم دارد توق میکنند، بابا جمع کن تو جون مادرت، یه سیری بخونم مثلا به حالتون جا بیاد. 9 جمادی الاول 1382 قمری میشه 17 مهر 1341، امام تلگراف زده به کی؟ محمد رضا شاه. شروعش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حضور مبارک اعلی حضرت همایونی. پس از اهدا و تحییت و دعا و... بله؟
امام نمیدونه اصلا دعا کرده یعنی چی؟ دعا برای ظالم یعنی چی؟ آی یای بریم جمع شیم فلان. بعد چه؟ کدوم امام؟ امام خمینی که تمام وجود این آدم شجاعته، یه سخنرانی داره میگه والله به خدا تا الان نترسیدم، آن روز هم که سواک مرا تسخیر کرده برده اونها میترسیدن، من به اونها دلداری میدادم. میفهمید شرایطو؟ برید متن پیام تسلیت برای آیت الله منتظری و رهبر انقلاب بخونید. از این گونه موارد فراوان داریم. برام آیت الله خونساری، بابا شیخ عباس قمی، ببینید در مورد نبی تفتازانی اهل سنت چیا گفتن، عالم بزرگ باور فلان و بعد. امام صادق با ابو حنیفه مناظره علمی میکنه، مناظرهش هست منو به اهل سنت هم رفتن شیعه هم نه، برید بخونید حضرت چی کار میکنه. و یه بحثه، بحث احترام یه بحث دیگه است. همین ویژگی حاج قاسم ستوده شد تو پیام رحمه الله که شخصیت فراجلاهیه ایشون. حاج قاسم پیام داشت برای اینها، متوجه نمیشن چرا؟ چون نگاهشون نگاه سیاسی و همین. یعنی اگه کل الان مثلا فرض کنید دنیا رو بده از اصولگراها فردا سطح تیکن شروع میکنن تکفیر هم دیگه، من ندیدم انتخابات نرم اصله نامقبول صالح نمیدونم مقبول نمیدونم چی شروع میکنه از این قصه دعوا. ببین کار به کجا رسید، دیگه من به یه مرحله رسیدم سر همین انتخابات اخیر یه توییت زدم خیلی ناراحت شدم، یه فوش دادم، گفتم آقا هیچ کاری نداشته باشه با جبهه انقلاب، گاوها مشغول کارن. بعد گفتن چه گفتی گاو؟ گفتم گاو ناراحت میشه؟ اگه گاو نباشه که روباهه، همون بهتر از گاو باشه، میگه نمیفهمه. چون الان انقلاب چیو لازم داره؟ من نگاه تمدنی میشه، این انقلاب انتخاب که ما میخوام انجام بدیم، باید ببینیم خب چه اثری بر معادلات جهانی داره این شخص. بیا مردم به امید چرخیدن چرخ زندگی 8 سالی هم یه حالی بهشون داده شده دیگه. چی شد؟ دیزان بگو بعد عهده ما خدا اثبات جمع کردن این طیف‌های سیاسی از منتها علیه اصولگرایی تا اصلاح طلبی از ویژگی‌هایشون عجیب بود واقعا. ما کمتر کسی رو داشتیم، همین افطاری میداد همین بیت الزهراش، شما میدیدین مرعشی ها میان، انصاری ها میان، کشی ها میان، کرمونی ها بهتر میدن من کیا دارم میگم، تعجب میکردی. بعد این طرفی از اصولگراها میان، حزب اللهیا میان، اصلا چه عجب دست عجیب غریبی، جمع عجیب غریبی، این ویژگیه اصلا نخ تصمیمتون همه رو سرخط بکنه، این هنره. بعد حالا این فضایی که تونسته به وجود بیاره اجماع داخلی در مورد برنامه های بین المللی و منطقه ایران رو ده انتظار داشتن با فوش دادن خرابش کنه، به دوتا فوش بده تمامش کنه بره. جایگاه ایشون اونجا این نیست. بله ایشون اگه تو داخل مثلا یه چون لازمه شده موزگیری هم میکن. یکی از مسئولین بعد از اینکه بعد از شهادتشون همه یه طیف ها اومدن مثلا، یکی از مسئولین یه توییتی زد که نه ایشون فقط مال ما هست. من یه دونه توییت زدم، توییتشون رو کتکم، گفتم این اکانت فیکه، بدم جعلیه. آقا پیغام پس هم که آقا این جعلی نیست، گفتم بهش سلام برسیم بگی جعلیه. باید رو بفهمیم یه جای ایشون خود یه پارادایمی رو در طرف به وجود بیاره. بعد از این همه فشار آمریکا، تهدید، توهین،
ضعفی که در دولت ما دیده بود، رئیس جمهور وقت آقای روحانی اومد گفت ما هم تنگه هرمز رو می‌بندیم، اگه ما یا نظرن ما نفت بفروشیم ما هم نمی‌ذاریم کسی که نفت بفروشه. حاج قاسم برخوردش چی بود؟ گفت آقای روحانی من دستتو می‌بوسم، باریک الله آقای روحانی که ما می‌شناسیم اینه، آه همین خط رو یه دست از بوله قاطی کرد. وا تو چرا گفتی دست روحانی رو می‌خوام ببوسم؟ تو هم منحرف شدی. نمی‌فهمیدن، متوجه نیستن. شما یه جا میری مثل یه بچه شیطونی داری، یه بار یه کار خوبی ازش سر میزنی، یه آب آب باری کلا بچه خوب همینه، بیشتر از من چیه؟ آه همین مسیر رو برو، همین آری کلا همین فرمون دادش، همین فرمون. یا مثلا خاطرتون باشه وقتی اونا غلط اضافه کردن تو مجلس ما تیاتر تیر ترقه در کردن، سپاه با موشک، یه اولین بار بود اینجوری علنی موشک را کرمانشا شدید کنم، همه ملت همه دیدن، دنیا هم دید، داعش رو زدید. تا دو روز تو دولت هیچ صدایی نبود، اگه خاطرتون باشه. میخواستم اینم واکنش من. بعد دو روز اینم مردم خوششون اومده، عجب غرور ملی. آقای روحانی اومد گفت آقا اصلا من گفتم بزنیم موشک. خب فرمانده نظامی ما گفتم اصلا تو چرا بذاشته؟ ما خودمون فرمانده کل قوا داریم و نمیدونم چه و چه و از اینها. حالا این نکته ای، من همون موقع صحبت کردم به بعضی از این دوست بزرگواران تماس گرفتم، گفتم طرف پذیرفته پارادایم موشک رو، قبول کرده موشک زدن، به وقتش کار چیه؟ بگو آباری کلا احسن. پس مذاکره موشکی دیگه اگه هر کسی حرف بزنه دهنش رو خورد میکنه، تقویت کن اونجا اون حرفو. این سیره اهل بیته، اصلا سیره اوغلاست. یک نفر کارو خوب میکنه، باید چیکار کنی؟ شما باید تقویتش کنی، بگه آفر اینجوری خوبه. کار بد کن، نه این کار داشته با آرام آرام یادم شرطی بشی که کار خوب کن. اینا متوجه نمیشن. حاج قاسم صاحب یعنی جامعیتی داشت که ما در کمتر کسی دیدیم تو سیاسی اونمون. ببین جریان، من یه جو سخنرانی کم کوتاه میگم، نمیخوام بقیه عزیزان که صحبت منو شنیدن براشون تکراری باشه، اما ببینید یک مربعی رو فرض بکنید، یک ضلع این مقبولیته، یک ضلع دیگهش کارآمدیه، یک ضلعش مبانی دینی انقلابیه و یک ضلع دیگهش عدالت خواهیه. جریان هایی که تو انقلاب شکل گرفت هر کدوم به یک سمت از اینا متمایل شده به مرور زمان، جالبه، و به صورت مبالغه‌آمیز فقط به همون پرداختن بیشتر. مثلا جریان در کشور جریان اصلاح طلبی بیشتر مقبولیت داشت، مهم بود مردم چه خوششون بود. برای همین میدید آقا دایره تنبک اوکی، آفتاب لگن هفت از شام، اونها هیچی، آقا ورزشگاه با مردم گوشنگی دارم میبینم، نه ورزشگاه مقبولیت. حالا فردا مردم گفتن الان دیدی که اصلا بس عرق خوری این چیزا هم دیگه دارن مطرح میکنن گنده هاشون، حالا خیلی هم بد نبوده یه کاری هم کرده اونی که میگه حالا به تو ما میدونی که اینم چی اینه دیگه. یک جریانی به سمت کارآمدی رفت، تکنوکرات ها که دیگه بزرگانشون از همین استان بودن، آقا ژاپن اسلامی، سنگاپور اسلامی، یه مدل ایران کارآمد بسازیم، پل، سد، مترو، این فضا. ببینید این رو باید داشت، در شکی نیست دا، اما بحث بسره چیه؟ اینکه به صورت مبالغه شما کنید به صورتی دماغش کوچیک کن، چشها رو انوز دوتا پیاله بذارید بهش میگن کاریکاتور. کاریکاتور چش دماغ در همه چیو داره، منتها آنورماله، نسبت ها به هم ریخته است. اینا میگفتن فقط چی؟ کارآمدی، به هر قیمتی، ولو به قیمت بخور بخور، ولو به قیمت شکلگیری طبقه مفسد و فاسد مالی در بین مسئولی، عیبی نداره. 10% هم واسه ریخت پاشاش سد زده بشه، برو راه بنداز، داداش من نمیدونم چجوری راه میندازی، برو کار انجام بده. تو جریان سازندگی و کارآمدی و یک ذهنه دیگه ما مبانی هم اصول گرایی. خب ببینم تو زدارت فرقی برو پدر سخت، تو بینجا ببینم تو 25.7% غلط پذیری داری، تو چی فاصله بزنی به تو 83.2%، بیا بیا اینجا. اینا دیوانه مردم روانی کردن، یعنی همه چی فقط این میدیدن. خدا داشت چیکار کردی بر مردم؟ چقدر حرف مردم رو فهمیدی؟ هر چی که مردم میگم پوپولیزم نیست که، بعضی از این میاد خواستای حقه. مجلس قبل ما نقد داشتیم، شفافیت نداشته، همین مجلس هم نقد داریم. چی شد؟ چیکار دارید میکنید؟ شما شعار شفافیت رای آوردید و الله به قرآن دروغه. اون حقوقی که نگه از اون راه میگه و الله به قرآن نجسه، وعده دادی. امام سجاد میفرماد خنجری رو که باش سر پدرم رو بریدن به نزد من به امانت بگذارن، من سعی و سالم پس میدم، وعده کنم پس میدم اینو. از امام صادق پرسیدن ما کجا بفهمیم این فرمان مؤمن هست نیست؟ اینا از کجا؟ از اون بابا نماز و روزه اینا همه انجام میدن. خب ببینید امین هست یا نه. ببین حرف مردم پیشش میگذاری میری این برمان میگی یا نه. به پول مردم بهش میدی یا نه. پستی که به تو میبخشن میری این برمان چیکار میکنی؟ مثل مرد میومده بایی میستدی که اون قبول دادن، یا به رأی میدادن یا رأی نمیدادن. همین آقای انصاری، مجید انصاری، ما رسما قبل انتخاب مسابقه و شفافیت قبول نداره، رأی رو نماینده باید مخفی باشه. شرف داشتشون به یه عده‌ای که مثلا ما قبول داریم مدن زدن زیرش. میگه چرا زدی زیرش؟ میگه ما تو خیابون جواب به مردم بدیم. ما دقیقا میخوام تو مردم جواب بدی، تو نماینده مردمی. خب مردم چیزه بی خود میخوان؟ نه، مردم رو رشد بده. من حوصله ندارم هر روز به مردم جواب بدم. ای بی نداره تو اینستاگرام بی صاحب موندن یه پست بذار بگو داداش این آدرس اینستاگرام، برو اونجا جواب دادم. عهد دقیانوس که نیستش که شده موقع وعده دادن بلد بیدی از این کارو کنید. آقا در مورد حاج قاسم یه بشن میگه آقا او کسی بود که صادق بود، اگه حرف میزد عمل میکن. در مورد شهید پدر موشکی ما تهرانی مقدم میشه میگه هر وعده‌ای به ما داد خدا وکیلیشون عمل کرد، هر وعده‌ای به ما داد عمل کرد. ذل چهارم عدالت خواهی. اصلا عدالت خواسته بشه. روایت مورد اجماع شیعه و سنی در مورد ظهور اینه که آقا عدالت گسترش پیدا میکنه. جهان پر از قسط و عدل میشه، کما این که قبلش پر از ظلم و جور شد. مولد زکان و جور عدالت خواهی خواسته ماست. اما اینجا نکته داریم، مبنای عدالت خواهی چیه؟ از ذل سوم بعض از این اصولگرا آدم بودن که قبلی گفتیم، از ذل چهارم یه سری جریان های با نام عدالت خواهی که همین بقیه از لا فراموش کردن بعضن تیفن دیگه، آدم عاقل‌ترشون هست، دورتر از عقلانیت‌ترشون، همه این هایی که گفتم تیفن. صفر و صد داره، کم و زیاد داره. مبنای عدالت خواهی تو چیه؟ ذیل کدام چارچوب فکری تعریف کردی عدالت رو؟ ببینید عدل یعنی چی؟ یعنی هر چی سر جای خودش باشه. صبر کن، کی گفته جای این اینجاست یا اون که اونجاست؟ این دعوا سر اینه. اون مارکسیسته، اصلا مارکسیسته برای عدالت اجتماعی اومدن، برای عدالت اقتصادی اومدن، گفتن تضاد طبقاتی رو از بین ببریم. کارشو به چی کشید؟ به مجاهدین خلق تو کشور خودم. 17,000 تا مردم بیگناه ترور کردن کف خیابون. چرا؟ میگفتن این کار کمک میکنه به عدالت. حذف علی ابن ابی طالب کمک میکنه به عدالت. این دیگه واقعا عجیب تره. یعنی خدای عدالت روی زمین امیرالمومنینه؟ بعد یه حسب علی کمک میکنه به عدالت. یعنی چی؟ بزرگ همین جریان خوارج در جنگ حنین، بعد جنگ حنین پیامبر داشت غنایم رو تقسیم میکرد، اومد با اشتاد گفت عدل یا رسول الله، صلح و بیسره یا دو سدیه، چون تو بازوش یه برنامه دیگه گوشتی باشه، با عدالت رعایت کن. پیامبر، پیامبر فرمود وای بر تو، اگر من به عدالت رفتار نکنم پس چه کسی به عدالت رفتار خواهد کرد؟ در این هنگام یکی از اصحاب بلند شد گفت بزنم بکشمش. آقا پیامبر فرمود که رهایش کن، او پیروانی خواهد یافت که شما اصحاب رو عبادت و نماز، نماز خیش رو در برابر عبادت و نماز آنان ناچیز خواهید شد. همین بود دیگه، پیشونیش مثل زانوی شتر که بره بسته بود. همه حافظ قاری قرآن. گفت شما باید برید لو می‌بینید. اون اصلا خودتون میگید بابا زشته میشه نمازا که اونا میخونن ما چیم والله.
قرآن خواهند خواند اما از خلقومشان فراتر نخواهد رفت. قلقل میکنن فقط.
بعد حضرت نشونه همین آدم رو داد. همین رو بعدا خوارج شدن جلو امیرالمومنین ایستادن. و در نهایت یکی از همینها ابن ملجم امیرالمومنین به شهادت میرسه. یکی از همین خوارج. عدالت هایی که مبناش چی تعیین میکنه؟ حق حق میگه هر چیزی. حق فطرت عقلانیت ایناست. بسم الله. بیا رو سر این مبانی حرف بزن. خیلی خوب. تو دانشگاه باید صحبت بشه، مناظره ها انجام بشه سر این حق هم. مشکل آنجاست که بسیاری از این افراد در طول تاریخ خودشون رو حق شناختن. گفتن هر کی جلوی ما وایستاد ضد عدالته. از این همه انحرافاتی در کشور امروز. حاج قاسم هم ما کی بود؟ حاج قاسم هر چهار تا اینا باشه. میبینید؟ آدم معتدل. آدم عاقل. محبوب قلوبه. شما دیدید این صوتی از آقای ظریف اومد بیرون میگفت آقا تو یه جای آقای ظریف خودم ناراحت هم بود دیگه. با تو تمام نظرسنجی‌ها قاسم سلیمانی از من جلوتر بود. لحن خاصی داره شما. اون بحث دیپلماسی و میدان که مطرح میکنیش محبوب بود. دو قدم میتونست راه بره، مردم همه عکس میخواستن باش بگیرن. تیپ های مختلف. دو کارآمد بود. از اینا نبود که بشینه یه گوشه ای زالی نمو ببینی چیشی میکشن برای یه خاورمیانه رو جمع کرده بود. آمریکا 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار پول ریخته بود تو خاورمیانه. خاورمیانه آخرش هستی بود. کارآمد بود. مبانیش درست بود. ولایت پذیریش درست بود. اگر بقیه اینجوری احترام میذاشتن او یه دستش هم رو سینه‌ش بود اینطوری احترام میذاشت. گفت این برای نظامیگری، این برای دلم. و رفتارهای عدالت خواهنش رو همه رو دیده بودیم. ببینید بود بچه های افغانستانی چه کرد؟ میزد این داربسته رو کنار، میمد لای مردم. پاسخ میداد به محبت مردم. براش مهم بود آقا فلان مسئول اومد نشست بچه شهید رو انداختن عقب. کجا آقا؟ پاشو ببینم. فکر کی هستی؟ پاشو بچه شهید رو برگردونید. این دیسیپلین میسیپلین نگرفته بودش. دیپلمات نشده بود. لیموزین نشین نشده بود. تو خاک و خل و بر بیابون میچرخید. اما اگه اینجا رو گوش کن، مهمه تو رو قرآن. اما اگه لازم بود بهترین لباس رو بپوشید. بهترین عینک دودی رو میزد. افراد یعنی چی؟ نه این الان مخالف عدالت خواهی این نکرد. او کور میشی بود. معقول نیاز اینه بسم الله به دست میاد، نداره استفاده نمیکنه. برای همین هم تصویرشون میرسن با بعضا تجهیزات کامل. بعضی ما نشسته دیگه ببینید صندلی پایه شکسته نشسته داره کاراشو انجام میده. تو این تصاویر ازش اومده یا ولایت اولویت دارد یا عدالت. چه تفکیک تفکی از اساس باطله. ولایت عین عدالت، عدالت عین ولایته. اصلا ولی ما خدایگان عدالت روی زمین امیرالمومنینه. جز اینه مگه این حرفا رو از کجا تون در میاره؟ اگر جز این میبینید برید رو مبانیتون یه بررسی کنید. جزتون میلنگه دیگه. جایگاه ایشون یه کاری کرد به دشمن فهموند. چرا؟ چون حاج قاسم سلیمانی آدم که جلو آمریکا و اسرائیل بایسته در هیچ کس شک نداره. خود آمریکا و اسرائیل معترف. خودشون هم زدنش. درسته؟ وقتی از چه میدونم یه اسمی میخوام بذارم، حتی میخواستم از شرکت ها رو من اسم ببرم، خب نمیخوام بعدم براشون بگم آقای ما تحریم شدیم تقصیر رایفی بود. وقتی از منتها الیه اصلاح طلب تا اصولگرا باش همکاری میکردن چه پیامی برداشتن؟ ببین ما اختلافات داخلی داریم اما سر مخالفت مقابله با شما پدرسوخت های صهیونیست هممون پشت سر این فرماندهمون. این پیام اینقدر ما مگه دو قرون سیره اهل بیت خونده بودن؟ یک از دلایلی که امام حسن با معاویه آتش پس رو پذیرفت این بود که روم میخواست حمله کنه به اسلام. امام حسن فهم من الان با این جنگ رو شروع کنم چه پیامی فرستادم برای روم، ترکیه اون موقع روم شهر که اینا چی؟ آها اینا با هم درگیشن وقت حمله است. نه پای دشمن خارجی بد وسط ما همه متحد. و در انتها عرض بکنم همه به دنبال اون حاج قاسم خودمون باشه، کارمند صادر اداره آب و فاضلاب میشه سید و شهدای مقاومت. کسی از 60 خورده کشور دنیا آمدن سر مزار شریفش زیارت. ما باید مثل امام حسین آمد نگو آقا اونا محسومن فلان. بسم الله باشه، هرچند قرآن میفهمد پیامبر الگوی شما و اسوه شماست، او رو باید مبنان. چشم، حاج قاسم معصوم بود، الگو تو جلو دم دست برو ببین مکتبشون چطور بود، ببین رفقا چی تعریف میکنن، کتابایی در موردش میشه بخون. همون مسیر بود که عزیز باشه هم تو دنیا هم تو آخرت. شهید سلیمانی قطع به یقین و تمام وجود با یقین عرض میکنه بهش رسیدم، شهید سلیمانی قدرتمندتر از قاسم سلیمانی است. این احمقا اینو نفهمیدن. یه قاعده است، اینو که دو جا قبلا گفتم، ببینید مؤمن یه ویژگی خدا درش قرار داده، این سنت الهیه. مؤمن ناخودآگاه با جریان استکبار درگیر میشه. نمیشه موسی باشی با فرعون درگیرش، یه جای کار پیلنگ. کاری هم نداشته باشی بری یه شهر دیگه قایم بشی میاد پیدا اصلا یه انقلاب کنی یه گوشه پیشینی بگی آبا ما کاری نداشته باشید، ما که همون اول آمریکا رو بیرون ننداختیم که سفارت داشت. او تو اصلا با اون کاری نداره، او میاد دور تا دور پایگاه نظام میزنه، او بلند میشه نابشو میفرسته سراغت، اون پاشو میذاره گلوی تو، او هواپیمای تو رو تو خلیج فارس خودت میزنه، تو که ناب نفرستادی خلیج مکزیک و خلیج خوک ها و فلان اون دورو برای بنزین میخوای صادر کنی به یک کشور تعدیم نباید بنزین صادر کنی، پول میخوای بفرستی پولتو بلوکه میکنه. امکان نداره مستکبر با مؤمن کار نداشته باشه. اگه نداشت باید بدون یه جای کارت میلنگی شدی مثل همین اماراتی های عراض لو باشه. بله چشم، بله حتما اینا ها، یعنی اصلا شک نکنید. از به جا مرحله از درگیری قطعی است، مبارزه و جهاد قطعی است. اصلا مؤمن آرامش نداره، مؤمن بازنشستگی نداره. شما دیدید رهبر انقلاب در مورد حاج قاسم چی فهم؟ ایشون اگه 10 سال دیگه هم بود من همینطور تایید میکردم. بشه 70 خورده سال سنش. مهم بازنشستگی نداره. حبیب ابن مزار بازنشست. آقا شرمنده من 60 سال بازنشست بودم. یا ابا عبدالی یه فکر مالو خود بکن. بازنشستگی نداره. البته اینکه مسئول محترم هم سن بالاشون ول نمی‌کنن برن، شاید به اینم برمیگرده. از یاد جد موزلیه یه فکرم برای بحث جوانگیری باید کرد. پس این که قطعیست، بازنشستگی هم در کار نیست. تا آخرین لحظه عمرمون ما توی مبارزه دیم. حالا دشمن باید چیکار کنه؟ یا این آدم رو حذف میکنه یا وای میسته. اگر وایستاد که داره ازش کتک میخوره، خب اذیت نمیشه. اگر حذفش کرد میره مرحله بعد، تصمیم با دشمن. اگر رفت مرحله بعد قدرتمندتر. شما الان نگاه کنید شهید ابراهیم هادی اونقدر که داره با این جوان ها و دلاشون بازی میکنه، اونقدر که ابراهیم هادی مسئله برای خانوم های جوان ما حل کرد، واقعا یه شهید که دارن دسترسی نداریم ها؟ نه بله احیان این دارم مجموعه فرهنگی ما نکردن، خب او جای چند صد میلیاردی یه شهید یه کنج نشسته، میگه وایسید ببینید شهید زنده است. یعنی چی؟ این میشه یه شهیده. برای همین میشه حسنیعین یکی از خوبی ها. یا رو همین دنیا میزنی پدرشونو در میاری، خب، یا میکوشن میری مرحله بعد بیشتر پدرشونو در میاری. حالا انتقام آزباسم مونده و انتقام آزباسم انشاءالله جریان سازی برای ظهور آزمان انجلالله باشه. منطقه اینا بیرون خواهند رفت و کسی که تو این مسیر ولو یه نخود بندازه تو این آش معجوره، هر کسی که داره در بزرگ داشته این اتفاق زحمت میکشه. و درخواستم از مجموعه های دولتی و حکومتی اینه، خواهش میکنم عاجزانه بذارید مردم کار، عاجزانه بیستید کنار مردم کار کنن، عاجزانه بذارید این مسیری که شبیه اربعین بود اربعینی بمونه، بذارید اون پسره بیاد باکسشو بزنه، بذار یکی بیاد اسمن به شدود کنه. ازتون خواهش میکنیم اینجوری باقی میمونه. ما در تشییع شهدای بزرگوارمون 60 تا شهید دادیم در همین کرمان. تک تک اون بزرگواران مأجورن. دنیا تو بهت فرو رفت. شما چی فکر کردی بگید چهار تا ماهواره این چیزا پخش کردید و چهار تا شبکه‌های اجتماعی رو زدید معلوم؟ ما برای شهیدمون شهید دادیم. چی فکر کردی این تیپ‌های مختلف خود حاج قاسم چقدر اصرار داشت بگو بابا اینا رو از در این انقلاب نرونید بیرون، او دختر من شماست، دلبسته این آرمان هاست. حاج قاسم نشوند مردم ما شاید یه لاهای خاکی یه خاک سرشون بشینه، اما این زغال و این آتیش زنده است. یه دم مسیحایی میخواد، شجاعت ذاتن ممدوح در بین ما، ایثار دوست داشتنی در بین ما، زنده است این هنوز روحش تو بین ما ایرانی ها. این اون اتفاق بود که باید رو من میخواد و این پیام صادر شد. حالا احمقانش اصلا عزا گرفتن با خودشون میگن عجب غلطی کردیم از قسم زدیم. و بعد مراقب باشیم که مسیح و مکتب و راه از قسم و بعدش اینا میبینی چیه تعریف میکنه. مراقب باشیم. من واقعا نمیخوام بحثای جناحی سیاسی بزنم، اما نذارید فردا روزی 10 سال بعد 20 سال بعد یا حاج قاسم دیگه ای رو تعریف کنن، تحریف و تعریف کنن برای مردم. باید این عقل جمعی مردم، سینه های ما، رسانه های ما باید حفظ کنه. حاج قاسم، حاج قاسم یکی از ما بود. نه اجازه بدید از حاج قاسم معصوم بسازن، یعنی جوری که اصلا یه آدم آسمانی که دیگه دور از دسترسه، پس به درد نمیخوره. به چه درد میخوره؟ من نتونم ازش الگو بگیرم. نم اجازه بدیم تحریفش کنم به یک جریان و جناح و اینجور چیزا بچسب. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج قدس و عالم میکنم حضرت صاحب الزمان. برنامه ادامه داره؟ آره. صلوات علی رسول الله.